أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
دیگه نمی کنم، خسته هستم، مطلب رو میره نمی کشم، خواب داشته باشه همینطور، بیخوابی داشته باشه همینطور، بیش از حد خوابیده باشه بازم می بینید نه نفس کشش نداره، هر چه که او را مشغولش بکنم و باعث بشه که از توحد بیفته، از وحدت بیفته، می‌بینید که قلب پراکنده میشه. که قلب پراکنده، قلب متشتت، قلبی که توحد و وحدت نداره، محل ظهور حقایق عالم قرار نمیگیره. نه عالم خودش رو به اون نشون میدهد و نه خدای عالم به این دل خود را نشون میدهد. هر چه توقف در مقام قلب بیشتر بشه و دل به عنوان محزن الهی بهتر قرار بگیره، میبینی که انشالله برکات الهی نازل میشه. آن تعاب از محضر بخوندن در مطالعاتتون سعی بفرمایید توقف داشته باشید، موضوعی مطالعه بفرمایید. کار اگر بخواد موضوعی مطالعه نشه، انسان در مطالعه محقق نمیشه. مثلا فرض یک بحثی را، بحث توحید را برای خودتون انتخاب بفرمایید و مطالب کتابها و نوشتههایی که فقط در این بخش را یه مدتی باید سر کار داشته باشید تا این یک بحث مثلا در ذهنتون رخ بگیرید، بنویسید، با قلم بیارید، عبارت بیارید، برداشتهای خودتون را. و همونطور که با تقدیم داشتیم، اگر کتابها هم محوری پیدا بشه خیلی خوبه. اوائل محوری بشه، اوائل یک سری کتابها رو برای خودتون محور قرار بدید، بعد انشاءالله که لطف خدا قوی شدید، از جنبه علمی بالا آمده اید، دیگه از اون به بعد خودتون معیار میشید، میتونید کتابها رو، کتابهای گوناگون مختلف مطالعه بکنید، بعد همه رو هم در یک نقطه و همدیگر جمع بفرمایید. اما اوائل راه این کار برای انسان سخته، بخواهد هر دیر کتاب مطالعه کنه، کتاب هر کس مطالعه کنه، این گرفتاری پیش میاد. نه این که هنوز معیار نشده، هنوز خودش قوی بار نیامده، تشخیص و اون نکات اصلی را در علوم دیر نیاورد، لذا هر کسی که کتاب میکنه گاهی در بین نظریات گوناگون دچار حادثه شک و تردید میشه، بازم قلب متشتت میشه، راه برای فهم معارف بازم بسته میشه. یه سری کتابها را باید در مسیر خودسازیتون، توحیدتون، معادتون محور قرار بدید، بر اساس اون محور یه مدتی، یک سالی، دو سالی، چهار سالی، دیگه مطابقه با استعداد و شأن خودتونه، یک مدتی اون محوریت را درست بهش عمل بفرمایید، بعد حالا که قوی بار آمده اید میتونید پخش بشید در کتابها. دیگه هر کتاب میشه مطالعه کرد، منطقه اون موقعی که قوی بار آمده دیگه هر کتابی رو مطالعه بکند خودش میزان فهم داره و میبینه اونهایی که مطابق با یافته های او، مطابق با خونده های او وقت میدن، اونها رو اخذش میکنه. اگرم مطابق با اون که تا حال پیش آمده موافقت ندارد، دیگه نه این که اونها باطل باشن، اونها رو به اهلش واگذار میکنه. دیگری میبینی که همونی را که تو نمیپسندی دیگری میپسنده. اینها شبیه یک مغازه ای رو میمونه که انواع جنس گوناگون داره، بنابالی میری یه جنسش رو میپسندی و یه جنس دیگر به نظر شما اصلا بله به درد نمیخوره، کیفیت نداره، خوب نیست، زنگش به نظر شما نمیاد، شکلش به نظر شما مطلوب نیست. بعد میبینید یه مشتری دیگر آمده، همونی رو که تو نبی پسندی او خیلی خوب پسندیده، اون پسندیده شما رو باز ایشون نمی پسنده. باش الان شما که اینجا نشستید میبینید هر کدامتون یک جور لباس دارید، هر کی مطابق با ذوق خودش، خلاف هم نیست. چه بسا پیراهنی رو تو میپسندی دیگری این رو اصلا قبول نداره. دیگری چیزی رو میپذندد تو هیچ نمیپذیری. باشه، هدف این است که بدن رو بپوشونیم، نگذاریم که برهنه نباشیم. حالا دیگه ذوق‌ها در پسندیدن اصل جنس، در کیفیت رنگ، اینها گوناگونه. کتاب‌های گوناگون که نوشته میشه توسط نویسندگان و وارد بازار کتاب میشود، این به منزله اجناس گوناگونه. شما که اگر یک پیراهن میخواهی که نمیتونی بری تمام اجناس یک مغازه هر رنگی رو داره همه رو یک قواره برای خودت انتخاب کنی، بگیم از همه یکی رو برمیدارم، شما یکی رو میخواهی دیگه نمیشه از همه برداری. در بین اونها رو مطابق با ذوق است، اون که بهترین هست رو انتخاب میکنی، دیگری میاد اون بهترین شما رو اصلا بهتر نمیدونی، یه چیز دیگر انتخاب میکنی و هر دو تا هم به مقصد میرسید و هر دو تا هم خلاف نکردید و هر دو هم در مسیر امکانسازی قرار گرفتید. در مسیر انسانی کتاب خوندن مطالعه هم همین عزیزان، خودتون رو متشتت بار نیارید. اوائل به خودتون توقعات بدید تا قوی بشید، وقتی قوی شدید از اون به بعد دیگه برای شما مشکل نیست، دیگه دل یه توقعاتی پیدا میکنه، یه وحدتی پیدا میکنه، بر اساس اون توقعات و وحدت معیار برای خود دل درست میشه. بعد حالا میبینی کتابی رو میخونی به دل شما نمیاد، کتاب دیگری رو میخونی میبینی به دلت میاد. و در کیفیت انتخاب کتاب ها هم خودتون رو معیار قرار بدید، خودتون رو، دلتون رو معیار قرار بدید. ببین کتابی رو که داری میخونی از این آقا، از اون آقا، از اون آقا، کدوم در تو بیشتر تأثیر میکنه، کدوم تو رو منقلبت میکنه، بله کدوم متحولت میکنه. همونی که میبینی دلت خورده همونو دنبال بفرما تا به نتیجه برسید. منتها باید اهل همت بود، دنبال کرد تا به نتیجه رسید. به الله یه مدتی آدم یه کتابی رو دنبال بکنه بعد دوباره بیزوگی کنه، دوباره یه کتاب دیگر رو دنبال کنه، بازم بیزوگی کنه، کتاب سوم رو، این پراکنده میشه، اینجا دل توقعات پیدا نمی کنه، مقام قلب بازم اضطراب خودش رو داره، بازم اضطراب خودش رو داره. ولو سالیانی هم اهل مطالعه باشه، سال صدها جلد کتاب خونده باشه، از اضطراب در نمی کنه. خیلی دل رقیق از این، خیلی رقیق. به تعبیر بزرگان ما، راه دل پی کردن خیلی خوبه اما خیلی باریکه، خیلی خطرناکم هم. راه عقل پی کردن سخته اما پی کردنش یه مقداری وقت میخواد، یه مقداری حوصله میخواد، یه مقداری در مقام فکر خستگی به وجود میاد، باید در خستگی مقاومت کنید. اما در مقام فهم عقلی نوعاً همه به مقصد میرسن، نوعاً میرسن. مقام دل، راه دل نزدیک است اما خیلی باریکه. یه وقتی میبینی به مقصد رسیدی، باز با یک موج کیلومترها دور شدی، باز با جام بکنی تا این راه رفته ای که برگشته ای رو دوباره باز بخوای برگردی. نه خیر، فلون بحث فلسفی رو که تو نه اون رو رفتی پیش استاد و خوندی و به دقت هم خوندی و کتابش هم پی کردی و مطلبش هم میدانی و مثل این که الان عزیزی میره دانشگاه و یه چهار تا کتابی در چند تا ترم میگذرونه و اونها رو یاد میگیره و میاد 20 سال 30 سال همونها رو تدریسش هم میکنه و هیچ واپس هم نمیده. این راه فکره. راه فکر تا طی بشود مدت زمانیش دوره، آدم دیر آتش میگیره، خیلی دیر. اما راه فکر وقتی که طی شده باشه از اون به بعد دیگه خطرش دفع میشه. ولی راه دل نه، راه دل نزدیک هست اما خیلی باریک، خیلی رقیق، خیلی خطرناک. ولذا چند تا فیلسوف رو دیدید رفته باشن خانقاه؟ چند تا فیلسوف در کنده با برهان و با استدلال و با مسیر فکری رو دیدید که مثلا خواجه نظیرها، این بزرگواران، اینها رو کسی مثلا از اینها حرفی زده؟
اصلا ریششون رو بلند کرده باشن یک متری، موی سرشون بلند کرده باشن دو متری، سبیلشون رو آورده باشن نیم متری، مثلا از این بازی هایی که معمولا جنوان اهل دل هستیم. و بله ما دل داریم، ما اهل دلیم، ما راه دل طی کردیم. خانقه ها پر میکنن، شب ها معرکه میگیرن، روز ها معرکه میگیرن، و چه بسا مایعات نامربوط را شرب مورد شرب قرار میدهن، ورق میزنن، گرفتاری پیش میارن و حرفشون هم اینه که آقا ما راه دل رو داریم سعی میکنیم و خبر نداره بنده خدا که دل یک پارچه مشت گل شده، دلی باقی نمونده که این نوعا آقا راه دل این خطرات توش هست، خیلی گرفتاری پیش میاد. راه دل آسون هست به یک تعبیری، راهش نزدیکه اما خیلی تند و تیز، ولی زمین خوردنش خیلی زیاد. برخلاف راه فکر اینه که قلب باید هم واحد داشته باشه، باید همتش را تمام اهتمامش را روی یک محور قرار بده تا توحد پیدا کنه، بلا تشدد و انقلاب هم استرابه، استراب پیش میاد، نگرفتاری ها پیش میاد برای خودی، و خدا نکنه که قلبی مضطرب بشه. آقا بعد این اضطراب قلبی غیر از فکره، اضطراب قلبی آدم رو بیچاره میکنه. حالا مریضی های جسمی پیش میاره، یک گرفتاری، بله پیری زودرس نصیب انسان میکنه، گرفتاری دیگر، بعد میاد محیط منزل رو به هم میزنه، با زن و بچه گرفتاری پیش میاره، در اجتماع بیچارگی ها پیش میاره، با دوستانش گرفتاری پیش میاد. اینها همه به عنوان این که فکر میکنه، خیال میکنه که اهل دل شده، مثلا خیلی خیلی گرفتاری داره. حالا بنده میگم خیلی به مقدار فهم خودم عرض میکنم، قهرن اون که به مراتب از فهم ما فهمیدتره، اونها باز میدونن که گرفتاریش باز چقدر سختر و چقدر مشکلتره. حالا دیوان آقا رو ببینید، میبینید که وقتی انقلابات دل، تقلبات دل پیش میاد، بچه فرمایشاتی داره، چجور گاهی به غلق میفتن، گاهی مثلا به سختی ها میفتن، گاهی میبینید چه عروج ها، و همش به یک معنا عروجه، اما انقلاب دله. تازه اون انقلاب دل در مقام توحد اونطوریه، انقلاب دل در مقام کثرت و تعلق دیگه بیچاره کننده، بیچاره کننده آدم را به بیچارگی ها میکشانه. اینه که بعد محضر استدعا کردیم، خودتون دلتون رو معیار قرار بدهید، مسیر علمی برای خودتون انتخاب بفرمایید، هر مسیری رو که فکر میکنید به مقصد میرسید اون مسیر رو برای خودت انتخاب کن. اون عزیزانی که اهل تحصیلن، اهل کارن، میخوان برای خودشون برنامه داشته باشن، به الله اگه کسی برنامه نخواهد داشته باشه و میخواد به همین صورت متعارف باشه، این میتونه پای منبر هر کی بره، این میتونه هر جور به اصطلاح کتاب مطالعه کنه، اون کاری به اون صورت نداره. اما کسی بخواهد به دردش برسه، کار بکنه و در مسیر خاصی خودشو به مقصد برساند، اون عزیز من راهی نداره جز این که برای خودش برنامه داره. اونهایی هم که برای خودشون برنامه درست کردن، با اینها نکردن دعوا نداریم، کسی با اینها دعوا نمی کنه، مختارن خان خودشون، بله به همین صورت عمومی. میگه آقا پدران ما چجوری دیندار بودن؟ ما همینجوری میخوام باشیم. پدر مادر ما مسلمون نیستن؟ اینها بندگان خدا نماز میخونن، نمازشون درست نیست، روزه میگیرن، روزهشون درست نیست، حج میروند، مشهد می روند، زیارت می روند، دعای کمیل می روند، مسجد تکیه می آن، دوز خونی می کنند. خب ما هم این اندازه دین خودمون رو نگه می داریم، بس دیگه بیشتر از این می خواهیم که بای کنیم. یه کسی اینجوری حرف بزنه، خب دیگه عیبی نداره، این هم یک راهیه دیگه، بله این هم منطقه هر چه هست دیگه. بخواهید فرض مثلا ایمان رو 10 درجه بفرمایید، این مقدار از ایمان و این مقدار خدا پرستی، پله اول دومه، باشه کسی دعوا هم نداره، خوبه. برحال یک کسی یه پله هم ایمان داشته باشه کمی، اما نه، شاید جنابالی اهل همت باشه بگی نه خیلی حالا که این نردبان رو گذاشتن و این نردبان 10 پله داره، چرا من حتما همین پله اول همینجا وایستم؟ خب برم پله دومی، از پله دومی برم سوم، منم از جناب خاتم انبیا یاد بگیرم. آقا 7 آسمان طی کرده، 7 مراتب وجودی طی کرده و 70,000 مراتب طی کرده و این 70 تازه کلیه، اگر جزئی بشود 7 مرتبه غیر متناهی میشه. چرا من نکنم؟ چرا ما حرکت نکنیم؟ اگر یه همچین فکری رو داری برادر جان من، این عزیز من، راهش اینه که باید برنامه داشته باشی برای خودت، روی حساب باشی، روی برنامه و روی حساب باشی و برای خودت باید برنامه بریزی، حداقل 1 برنامه 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال برنامه که کسب و کار خودت هم داشته باشی، زندگی رو هم به هم نزنی، محیط منزل رو هم آرام نگه داشته باشی، با زن و بچه به عنوان مخلوقین خدا، بندگان خدا خوش اخلاق هم باشی، اونها رو اداره هم بکن، اون یه لقمه روزی خودت هم در بیار برای این بندگان خدایی که اسیر دست تو هستن، به اینها برسون، محل کسب و کارت هم باش. اینها همه فرمایشات آقا و به تعبیر شریفیشون یه برنامه هم باشه که برای خودت روزی 1 ساعت، هفته 2 ساعت، 3 ساعت یک کلاسی، یک سلسله مطالعه، یک برنامه 5 سال، 10 سال که انشالله هر مقدار میتونی رشد وجودی هم بکنی. اینم یک روشه. دیگر این خیلی اهل همته، میگه اصلا این حرفا چیه؟ به این اندازه که یه برنامه 4 سال و 5 سال نه، و من میخواهم برای تا آخر عمر خودم برنامه ریزی کنم. بسیار خوب، شما برنامه تونو بچینید، دیگه کاری نداشته باشید این که عمرتون 1 روزه باش، 1 روزه، 1 روز کارگری کردی، مسکم گرفتی، بس دیگه، 1 روز کاری آدم کرد، بس دیگه. آقا من شغل میگیرم و در شغل او هم نوشتن که آقا باید 20 سال شما بیای کار کنی. خب حالا آمد و 20 سال کار نکرد و 20 روز کار کرد و مزدش هم گرفت و از این دنیا رفت، در وسط به سلامت هم زن، بسه یه فردا به اندازه 20 ساله که نمیخوان او رشد کرده باشه، خب 20 سال نبود تا رشدش کنه، او رو به اندازه 20 روز ازش رشد میخوان که 20 روزی خودش رشد کرده. باید برنامه بگذاریم عزیز من، ولو امشب برنامه ریزی کردیم، فردا صبح هم از دنیا برویم، از امشب تا فردا صبح هر اندازه ای رو که طبق برنامه به چنگمون به گیرمون آمده، روزیمون همین مقدار الهی شد. یک شب آمدستیم، یک شبمون هم این مقدار ریزی بستیم. اگر نه یک شب نبود، 20 سال بود، 50 سال بود، بسیار خوب، روی برنامه خودت راه برو، حرکت هم بکن، هر اندازه که زنده موندی، 50 سال هم انشاءالله عمر شریفت طولانی شده، 50 سال بهره میبری. هر مقدار که بهره بردی همون مقدار خودتی و همون مقدار هم مهمان سفره خودتی. هرگز نه حسیدی میکنی، نه دخیلی داری، نه نسبت به دیگران خدای نکردی میگی او چرا بیشتر گرفته. بله، او به اندازه ظرفیت خودش گرفته، من و شما به اندازه ظرفیت خودمون گرفتیم. نه خدا با ما دعوا داره، نه ما با همدیگر دعوا داریم. عنایت میفرمایید عزیز من، فقط باید روی حساب، روی برنامه کار کنی. اگر میخوایی اهل حساب باشی یا اهل برنامه باشی، اگر میخوایی مسلمانی متعارف عمومی که مسجد تو می... بله آقا مگه ما؟ خب خوبه دیگه، کارگر کرد، زندگی هم که دار، نمازمون هم که میخونیم، روزه هم که میگیری، مسجد روزخونی هم که هست میری، ماه رمضان، ماه سفر، ماه محرم، عزاداریمون هم که میکنی، اگر حج واجب بشه هم که میری، اگر خمس و زکات هم داشته باشیم که میری، خب خوب همین اندازه متعارف. این هم فرمایشیه، کسی هم دعوا نداره. این همه مردم اجتماع، همه الان بندگان خدا مسلمان هم. این اندازه مسلمانی دارن، حالا یا کم یا زیاد، ولی یکی بیشتر تو مسجد میاد، یکی به جای 10 شب 3 شب میاد، یکی نمازشو به جای 2 دقیقه 5 دقیقه میخونه، دیگری به جای 5 دقیقه 2 دقیقه میخونه، دیگه هر کدوم به مقدار ظرفیت خودشون لقمه برمیدارن. این مال عموم، ولی اون که میخواهد انشاءالله برای خودش مسیر انتخاب کنه و این دلش رو به طرف دلدار و دلبر ببره، که انشاءالله فیوضات الهیه عطایای حق منح الهی بر قلب او سرازیر بشه، اون البته همت میخواد، اون برنامه واحد میخواد، اون روی نظم کار کردن میخواد، اون یه برنامه‌ای باید بچینید زیر نظر کسی کار بفرمایید تا یه مدتی سالیانی که انشاءالله پخته بار بیاییم. بعد حالا وقتی اون بزرگ ما، اون آقای ما، اون استاد ما ما رو پخته بار آورده و رسیدیم به جای این که دیگه معیار شدیم، از اون به بعد در تحت بزرگواری و ولایت اون استاد به ما میگه حالا که معیار داری با این معیار خودت بشین کار کن، دیگه چه میخوایی؟ کار بکن دیگه، از اون به بعد با خودت. منتها اوائل بی برنامگی نمیشه، اوائل با تشتت نمیشه، هر جور مطالعه کنی نمیشه، پای منبر هر کسی بروی نمیشه، هر جور بخوایی صحبتها بشنوی نمیشه که پراکنده است میکنه. این اندازهی که به عرض محضر رسونده این در طهارت قلب، انشاءالله بحثای بعدی میمونه برای جلسات دیگر اگر توفیق تشرفی کلاسی درسی بحثی شده انشاءالله. خب راجع به جناب حضرت امام هشتم سلام الله علیه چند جمله عرض بکنیم و دیگه جلسه پایانی که از همه عزیزانمون تشکر بکنیم. خیلی زحمت کشیدید، خیلی بزرگواری فرمودید و به خصوص میهمانان گرانقدری که از شهر، از شهرستانها تشریف فرما شدن به منزل خودشون، تشریف فرما شدن و بر صاحبان این منزلشون منت گذاشتن. خیلی خوب بود، الحمدلله رب العالمین. جلسات شما منظم، نشستنهای شما دیگه از جلسات متعارف به عمومی در رفت انشاءالله، حالا به صورت نشستنهای مخصوص برنامه ریزی خوب داره میشه و شده. آقایون هم خوب زحمت کشیدن، عزیزان هم در شرکت جلسات خوب همت فرمودید. خداوند بر توفیقاتتون انشاءالله بیفزاید. میشه انشاءالله هر که زحمت بکشید به خودتون برمیگرده، نتیجهش مال خود شما. اباسل جزو صحابه خاص و خادم جناب حضرت امام هشتم سلام الله علیه. اباسل میگوید که من آقای من جناب حضرت علی ابن مستر رضا علیهم السلام یکی دو روز قبل از شهادتشون به من سفارشاتی فرمودن و فرمودن که اباسل من در آستانه رفتنم و مأمون مرا دعوت می کند به جلسه تو منزلش و در اونجا با من میوهی را، غذایی را می خوراند که من با اون از دنیا می روم. منتها سفارش ها در زیارت جناب قبر جناب امام هشتم چقدر روایت آمده، خیلی، هم از جناب پیغمبر اکرم، از امیرالمؤمنین، از امام صادق سلام الله علیه، از خود جناب حضرت امام هشتم خیلی روایات آمده، خیلی. نگاه بفرمایید آقایان، یه منتهی الاعمال عزیزان برای خودتون بخرید، منتهی الاعمال دیگه تاریخ فارسی چیزی نیست و همیشه میتونید هر موقع وقت کردید راجع به سرگذشت ائمه، فضیلتشون، شهادتشون، روایات اینها مطالعه میفرمایید. چندین روایت را جناب شیخ عباس بومی نقل فرمون در منتهی الاعمال که راجع به زیارت حضرت علی ابن قبر حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما خیلی تاکید شده. حتی فرمودن هر کسی به زیارت قبر آقا مشرف بشه ثواب 1000 سال نماز، 1000 سال روزه، 1000 سال حج، 1000 بار حج و خدمت شما عرض کنم که 1000 بار عمره باید آمده. اون هم نمیدونیم چیه، فرمایش روایت چیه، 1000 یعنی چه، بله، و 1000 نماز، 1000 روزه، 1000 حج، 1000 عمره، 1000 جهاد، اینها همه ثواب قبر، زیارت قبر آقا. اینم خیلی حرف بلند. و بعد جناب از روایات از امیر المؤمنین پیغمبر اکرم که هر کسی قبر عزیز ما را غریب ما را غریب ما. حالا الان ما به راحتی داریم این روایت رو میخونیم، آخه پیغمبر تا به جناب امام هشتم هفت و نسل، هشت و نسل آقا. جناب رسول الله میفرماید که یکی از فرزندان من در آینده به دنیا میآید و ایشون در یک شهر غریبی به نام خراسان مدفون میشه، هر کسی قبرش رو زیارت کند بهشت بر او باچه میشه. خیلی اینها این روایات آدم رو متحول میکنه. جناب امیرالمؤمنین این پیشگویی رو هم کرده، امام صادق هم همین را فرمود، یک فرزندی از من به دنیا میآید که اسمش همانند اسم جدمون علیه، علی ابن موسی رضا، و اسم پدرشون همانند شبیه اسم موسی ابن عمران جناب امام صادق جعفر، و ایشون رو در یک جای غریب صحت میدهند و به شهادت میرسانند، هر کسی قبرش را در اون قربت زیارت بکند بهشت در او باشه. این روایات خیلی هست آقا، هنوز امام رضا به دنیا نیامده بود، اینا گزارشات قبلیه، اخبار غیبیه، جزو کراماته. و خود جناب علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هم راجع به قبرشون، راجع به کیفیت دفنشون، همه اینها گزارش دادن. ابوالسلط میگوید که آقایم مولایم به من فرمودن که ابوالسلط برو از کنار قبر هارون الرشید و علیه اللعنه، همین جایی که الان قبر مطهر جناب علی ابن موسی رضاست، اون قسمت شمالیش که قسمت قبر آقا میفته طرف قبله، اون ورترش قبر اون علیه اللعنه اون کثیفه. و حتی آقا فرمود که نقشه مأمون اینه که مرو ببره اون ور دفن کنه، پدر خودش رو قبله من قرار بده. بعد فرمود ابوالسعد برو اونجا از کنار قبر مأمون از چهار نقطهش خاک بردار بیار. خاک برداشت آورد و یک نقطهش که قسمت شمالی قبر مأمون بود، هارون بود، خاک آورد. آقا اون مشت خاک رو بو کرد و گفت این خاک مربوط به اون قسمته و مأمون میخواد مرا اونجا دفنم کنه، اما اونجا به سنگی برخورد میکنم که تمام کلنگ خراسان همه رو جمع میکنن، میخوان اون سنگ را، اون یه قطعه را حل کنن، نمیشه. به اینها پیش آمد و یک قسمت خاک که مربوط به قسمت جنوبی قبر اون علیه اللعنه بود که قبر آقا جلو قرار بگیره دیگه، قبله قبل آقا باشه نه قبر اون کثیف، یک مشت خاکی هم از اونجا آقا بو فرمودن، فرمود که ابوالسعد این نقطه، این جایی که برداشتی، اینجا قبر منه. بعد قبر که کنده می شود، ابوالسعد در قسمت جنوبی بالای سر قبر یک رطوبتی نمودار میشه و بعد یواش یواش از اونجا آب جاری میشه، تو درون قبر آب پر میشه. مأمون دستور میده قبر بکنن، اول پایین را هرچی میخوان نمیشه، بعد میرن اون قسمت جلویی را، اونجا قبر کنده میشه برای من که مرا دفنم کنه، منتها قبر بالای سرش آب در میاد. بعد از یه چند لحظه میبینید تو درون آب یه سری ماهی های ریزی پدیدار میشن و یه ماهی درشتهی و یه مقدار نان آقا به ایشون داد. نمیدونید اینها این روایات سرش فهمش خدایا. خب جناب آقای علی ابن موسی رضای عزیز، ما هم یک ماهی، ما هم یک سگ درگاه تو، یه تیک نانی، یه چیزی، یک که ما هم بیچارگیمون رو حل کنیم. اونها دیگه چی؟ از ماهی نمودار میشه. آقا مقداری نان دادن، فرمودن که ابوالسعد شما در هنگام دفن من بالای این قبر باش، مأمونم میاد و تو این نان رو ریز ریز کن برید بذار ماهی ها بخوره. بعد یکی از اون ماهی های درشت که هست
اون ماهیای کوچک رو میخوره. این صحنه برای شما پیش میاد، افرادی هم هستن، منتها یک دعایی را به تو تعلیم میدهم که این دعا را در اون لحظه بخون که اون آب فرو بره، قبر خشک بشه، بعد منو دفنم کنی و این صحنه رو در حضور مأمونم انجام بده. عباسلط میگه همین کار رو کردی، قبر رو کندن، آب در آمده، تمام صحنه هوه هوه، بعد هم و من هم اون نانها را، اون رو نانریزها رو ریختم، دوباره اون دعا رو خوندم، انگشتانم دستم رو گذاشتم در اون آب، دعا رو خوندم، آب فروکش کرد و خشک شد، آقای خودمون را و مولایم رو دفن کردیم. بعد مأمون مرا احضار کرد، گفت عباسلط اون دعایی رو که به علی ابن موسی رضا تعلیم داد چی بود؟ ایشون گفت که به خدا قسم یادم رفته و راستم یادش رفته که اون علیه اللعنه جناب عباسلط رو به زندان انداخته. گفت دروغ میگی، به دعا رو بلدی و برای من نمی، بنده خدا رو یک سال در زندان انداخته بود. بعد در زندان بعد از یک سال حضرت جناب امام هشتم براش متمثل شده که خبر آزادی او رو بهشون رسونده. بعد آقا به جناب عباسلط فرمایشاتی فرمود، فرمود که عباسلط فردا که شد مأمون نیرو میفرسته دنبال من و مرا به منزلش میخواد، شما با من نیایید، من خودم میرم. اگر رفتم و دیدی از منزل بیرون آمدم، عبایی پارچه چیزی به سرم نگذاشته بودم، میخوای با من حرف بزنی بزن. اما علامت دیگر اینه که اگر دیدی به سرم عبا گذاشتم با من صحبت نکن که حالم متغیره. عباسلط میگه من صبح شد دیدم که آقا لباسهای نوشو پوشید و غسل کرد و یه حالت عجیبی داره، بله عجیبی داره. از طرف اون علیه اللعنه مأمور آمدند، مأمون شما رو میخواد، دعوتتون کرده و تشریف بیارید به دعوت جناب امیر. عباسلط میگه من رفتم تا دم در، اما به سفارش آقا دیگه از اون به بعد نرفت و قربان جناب عباسلطی که حرف گوش می‌کنه. خدا تو رو به مقام شامخ عباسلط ما رو هم بهره بده. حالیمون نمیشه، نمیدونیم، نمیفهمیم. عباسلط میگه من نشستم بیرون منتظر شدم تا آقام بره و برگرده. آقا تشریف بردن درون منزل، مأمون آقا نوشتن تو تاریخ بلند شد، چجور استقبال کرد، چجور احترام کرد و انگورهایی رو که آورده بود بعضی ها رو روی نقشه پیش خودش میگذاشت و میخورد، میگفت پسرم چه شیرینه، چه انگور گواراییه، این سزاوار شأنیت تو را داره. چند بار آقا بعدن به عباسلط فرمود، فرمود عباسلط چند بار به من تعارف کرد، من گفتم من انگور میل ندارم، شما خودتون میل کنید. که برگشت گفت که اگر نخوری میخورانم، من به زور میخورم. آقا نوشتن که فرمود ما یه دوسته تو دونه از اون انگورا رو گرفتیم خود. حال آقا برگشت، بلند شد که از منزل بیرون بیاد، مأمون رو کرد به آقا،
پسرم کجا؟ خب به همون جای میروم که فرستادی، همونی که نقشت بود رسید.
عباسلط میگه من دیدم آقا بیرون آمد،
اما رو سرش عبا کشیده، عبا به سر گره،
خدا چه حادثه ای پیش آمده. گفت عباسلط بریم به طرف منزل، آمدم در رو باز کردم، آقا رو بردم تو اتاق. گفت عباسلط جگرم از تشنگی می سوزه،
عباسر دوست تو دونه از اون انگورا رو خوردم عالم خیلی منقلبه. عباسر برو در منزل و ببر، برو دروازه رو محکم ببر. عباسر میگه من رفتم در منزل و بستم، دروازه رو هم قفلش کردم، اومدم تو اتاق، در اتاق رو هم بستم، یه وقتی دیدم یه جوان مشکبوی تشریف آورده. عرض کردم آزاده آقای عزیز، من که همه یه درها رو محکم بسته بودم، تو از کجا آمدی؟ یا علی ابن مزر رضا، ای سلطان مسافری، ای آقایی که به داد تو تو آهو رسیده ای، آقا 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 جان، ما اگه درد داریم کجا بری؟ دیگه در خونه یکی بری؟ نوشتن تو هم مثل دجداد بزرگوارت، خیلی دست بخشنده داری و میبخشی. رو کرد به من گفت عباسر، اون قادر توانایی که منو از مدینه تا به خراسان و توس آورده، امون قادر توانا مرو میتونه از درهای بزدم عبور بده. من جوادم، من جوادم. آمده سر پدر رو به دامن گرفته. عباسر میگه من دیدم آقا امام هشتم تو در گوش امام جواد فرمایشاتی کرده، راز امامت و ولایت منتقل شده، اما من چیزی نمیشنوم. امام جواد به من فرمود عباسر، پدرم تمام حقایق نبوت و امامت و ولایت رو به من داده. بعد به من سفارش کرد عباسر، عباسر میگه من دیدم در همین لحظه حال آقا متغیر شده، روی دامن جوان عزیزش جان میزباره. بعد از این واقعه دیدم آقا به من فرمود عباسر، الان مقداری صبر کنیم، واقعه پیش می آید. عباسر میگه من دیدم یه وقتی سقف اتاق شکفته شده، جنازه مطهر آقا رو تعدادی آوردن، با تابوت بردن، مقداری صبر کردن. عرض کردم آقا جواد الائمه، این چه حادثه‌ایه؟ فرمود عباسر ساکت باش، ملائکه بردن غسلش بدهن، الان برش میگردونم، برو اون ور اتاق تابوتیه بیار برای پدر من. من گفتم آجان عرض داشتم، من که میدونم اون ور اتاق تابوت نی. آقا فرمود عباسر عرض گوش کن، برو اون ور تابوت رو بیاور. من رفتم دیدم تابوت آماده است، کفن آماده است. در همین لحظه سقف اتاق شکفته شد، آقا رو نازل کردن. همین لحظه دیدم که در میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم مأمون و اصحابش آمدن. حال آقا چطوره؟ گفتم آقا به رحمت خدا رفت، اون نانجیب آمد، خودش رو رسون به بدن آقا، گفت باید غسلش بدیم، کفنش کنیم، دفنش کنیم. غسلش دادن، کفنش کردن، تو تابوت گذاشتن، بردن اونجا قبری بکنن، همون طوری که مولایم فرمود. واقعش پیش آمده، قبر قسمت شمالی نمیشد، رفتن قسمت جنوبی قبر کندن، دعا در آمد و من هم دعا خوندم و فروگش کرده.
آقا مدام کردیم ما، آقا امام هشتا سرت روی دامن عزیز دلته، درست غریبیه اما لا یومک یا ابا عبدالله. میگم طبق یک نقلی آقا فرمود اول فعبا سر حجرهای فرشهای حجره را برچی، من تمام فرشها رو جمع کردم، چرا آقا جمع کنم؟ فرمود میخوام مثل جدم حسین روی خاک جان بدم. یا الله یا لا یومک یومک یا ابا عبدالله، به یاد عصر عاشورا بدن مدعر امام حسین روی سرزمین کربلا، اونم نامت نانجیبا دستور داد عمر زد اصبار و نعل تازه بست. ده نفر از بچه های اعدامی که پدرانشون را امیرالمؤمنین در جنگ احد و خندق و جنهای دیگر کشته بود، اینا داوطلب شده، ما میخوایم انتقام پدرامون از حسین علی بگیری. اسبار و نعل تازه زدن یا الله، نمیدونیم دیگه چه تعبیر کنیم، اما اینقدر شد همین ده نفری که از تازندن روی بدن آقا، وقتی آمدن پیش عبیدالله گفتن عبیدالله اون چنون از تاخدیم که تمام استخونهای حسین رو خورد کردیم، قد رزز نستد بعد الغد، قد رزز نستد بعد الغد. زال زال زاجان، زال زال زاجان، زال زال لزار زار زاجان، لزار زار زاجان. لزار زار زاجان، لزار زار زاجان. یا سامن الائمه روز شهادت تو، یا سامن الائمه روز شهادت تو، زهراز جنت آید بهر عیادت تو، با پهلوی شکسته، با پهلوی شکسته کنار تو نشسته، رضا 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 جان، رضا 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 جان، رضا 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 جان. جان عمر تو را سرآورد دسیسه های مأمون، آتش به پیکر زد زهر جفای مأمون، آتش به پیکر زد زهر جفای مأمون، داغ دلت فزون شد، دلت به سینه خون شد، رضا 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 جان، رضا رضا
جان رضا 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 جان با آن که در دو عالم امام مؤمنینی امام مؤمنینی امام مؤمنینی مأمون چگونه خواندن برای جانشینی برای جانشینی برای جانشینی جان رسول اکرم سوزد در آتش غم رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان وقتی ز بزم مأمون بیرون شده ز خانه بیرون شده ز خانه بیرون شده ز خانه یا سامن الحجیه مولا جان آقا جان آقا جان آقا جان وقتی ز بزم مأمون بیرون شده ز خانه بیرون شده ز خانه بیرون شده ز خانه میزد به جسم و جانت شرار غم زبانه شرار غم زبانه شرار غم زبانه زهرت به دل نشسته پیوند جان گسسته رضا 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 جان رضا جان رضا 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 جان رضا 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 جان جان ابا به سر فکندی وقت وداع هستی وقت وداع هستی هفتاد بار در را برخواستی و نشستی قربان تو آقا قربان تو آقا هفتاد بار در را برخواستی و نشستی برخواستی و نشستی برخواستی و نشستی طاقت به جان نبوده در کف تبان نبوده رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان گفتی تو با عباسل ای در غمم تو در بند ای در غمم تو در بند ای در غمم تو بند بند یا مظلوم گفتی تو با عباسل ای در غمم تو در بند ای در غمم تو در بند ای در غمم تو در بند با من مکن تکلم درهای حجره را بند درهای حجره را بند درهای حجره را با من مکن تکلم درهای حجره را بند درهای حجره را بند درهای حجره را بند کاید زره جوادم آن نو گل مرادم رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان رضا 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 جان رضا رضا همه رضا 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 جان امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا